بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله طباطبایی، 11 آبان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علیکم. لعنة الله على أعداء المجمعين من الآن إلى قيوم يوم الدين. پس به اینجا رسید که عند الشک، در اینکه وجوب قیدی هست یا نفسی، چه باید کرد؟ گفتیم در دو مقام بحث میشه. مقام اول مقتضای اصل لفظی که بحثش گذشت، و اما مقام دوم مقتضای اصل عملی است. و این اصل عملی که در این مورد جاری میشه، گاهی نتیجهش موافق میشه با غیریت و گاهی نتیجهش موافق میشه با نفسیت. یعنی گاهی نتیجه اصل عملی به گونه ایست که با غیریت میسازد، گاهی به گونه ایست که با نفسیت میسازد. خب در این مقام بعضی یک صور متعددی ذکر کرده، 4 صور نندنم قدرا، و مرحوم ناینی رحمت الله علیه 3 صورت اضافه کردن، بعض صورت دیگه اضافه کردن، یک صور متعددی را آوردن برای موردی که ما شک بکنیم که واجب نفسی یا غیری، و مقتضای اصل عملی را دنبال کنیم، و یک مثال هایی هم برای این صورت در هر صورتی که بحث کردن یک مثال هایی هم زدن. ولی مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمت الله علیه خب به 2 صورت اشاره کرده دیگه، خیلی مسئله را طول نداده و زود تمامش کرده، رفته به یک بحث دیگه. خب حقیقت امر اینه که ورود در این بحث به اون صورت تفصیل به تمام صور را خواسته بشه متعرض بشیم، و همدنم مثال هایی که مزنن من فکر میکنم خیلی نتیجه نداره. یک مثال های عجیب غریبی هم میزنن که صرفا باید حملش را کرد برای یک مثال های فرضی محض، برایش یک مثال زندهی پیدا بکنه، یا اگر یک مثال پیدا بشه در باب نثر مثلا، و الا یک مثال زنده دیگه ای پیدا بکنی که امر دائر باشد بین این که واجب نفسی یا غیری به یکی از این صوری که دیگران ذکر کردن و بعض از مقتضای اصل عملی بکنی که اون هم مورد ابتلا باشد، و این به نظرم میرسد که همچین موردی پیدا بشه. روی این جهته که سید استادم رحمت الله علیه در این دوره که ما در خدمت شما بودیم، علی الظاهر در این دوره خیلی همچین مطلب زیادی در این بابت ما از ایشان نداریم. آره هرچه هست اینجای این مطالب اینجا را هم که خیلی نمپسندن خواسته باشن مفصل اینا را مطرح شده کن. روی این جهت مثلا چون دیگه خوب بحثی از مقتضای اصل عملی هم داشته باشیم، اکتفا میکنیم به همونی که در کفایه آمده، توجه فرمودیم، همون کفایت میکنه. خیلی فکر نکنم که ثمر عملی که داشته باشه یا یک مسئله حل و مسئله مورد ابتلایی بر این مبتنی باشه. شاید ورود اگه پیدا بکنیم، شاید 1 هفته شما رو نگه داریم، آخرش هم یک چیز هیچ. حساب همین مقداری که در کتاب کفایه آمده اکتفا میکنیم. مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که خب اگر اصل لفظی در کار نبود اونجا و شک شد در این که وجود نفسی هست یا وجود غیری هست، او یک مرتبه به این شکله که مثلا اون شک میکنیم که این وجوب نفسی است یا وجوب غیری است و مقدمی است. توجه فهمیدیم وجوب غیری است و این واجب وجوب غیری پیدا کرده برای یک واجب نفسی دیگری و که اون واجب نفسی دیگر فعلیت ندارد. یک مرتبه هست که نه، شک میکنی در نفسی بودن و غیری بودن، درود، و در فرضی که غیری باشد، توجه فرمودین؟ آره، اون واجب دیگری که این مقدمه اوست، وجوبش فعلیت داره. خب، پس وقتی که انسان شک میکنه که این واجب نفسیه یا غیری، یک مرتبه واجب غیری است برای واجب فعلی دیگر، یک مرتبه واجب غیری است برای واجب دیگری که فعلی نیست. در این دو مورد مقتضای اصل عملی فرق میکند. خب، اما اون صورتی که امر دائر بشود بین نفسی بودن و غیری بودن برای واجب دیگری که اون واجب فعلی باشد، درست؟ خوب، مثلا مثالی که براش میزنن، مثل اینکه یک کسی میدونه که نذر کرده که ارزم بزرگم برای شما که بله، مثالی که میزنن، نظر کرده به این که مثلا یا منتها متعلق نظرش نمیدونه که وضو گرفتن است یا نماز خوندن است. خب اگه متعلق نظرش صرف وضو گرفتن باشد، این وجوب و وضو میشه نفسی. اگر متعلق نظرش نماز خوندن باشد، خب نظر به این که لا صلات الا و طهورین، نماز بدون وضوی هم که نمیشه، خب یک وضوی برش واجبه و عنوان یک واجب غیری. توجه شد؟ پس یه آدم میدانه که مثلا یک وضوی برش واجبه، منتها نمیدونه این نفسیست یا غیری. اگه متعلق نظرش خود وضو بوده، نفسیه. اگه متعلق نظرش صلات بوده، خب نظر به این که صلات یتوقف بر وضو، و اون وضو برش میشه چی؟ میشه واجب غیری. درو؟ خب، و پس وضو امرش دائره بین این که نفسی باشد یا غیری، و بر تقدیری که غیری باشد، درست، این مقدمه از برای یک ذل مقدمه ای که صلات باشه که مثلا اون وجوب صلات هم فعلیه. خب در این فرض فرمودن که باید چه کار کرد؟ باید نسبت به وضوع احتیاط کرد، روز باید وضو را گرفت. بالاخره به خاطر اینکه این میدونه مسلم وضویی که برای واجبه دیگه، روز یا نفسن یا غیرن، وضو برش واجبه. و اما نسبت به اون صلات که آیا صلاتی هم برش واجبه یا نه، نسبت به او برائت انسان جاری میکنه. درست شد؟ خب این حرفی که اینجا گفته شده، چون در واقع وقتی که شخصی در، چون در واقع در اینجا یک علم اجمالی پیدا میشه، علم اجمالیش اینه که یا وضو برش واجبه، درست، یا چی؟ یا صلات برش واجبه، چون یا این نذر کرده یا اون نذر کرده، درست. خب این علم اجمالی اگر چه فی حد نفسه ممکنه اقتضا کند احتیاط را، یعنی بگیم هم وضو بگیریم هم چکار کنیم هم نماز بکنیم. ولیکن این در وقتی است که این علم اجمالی منحل نشه. اگر علم اجمالی انحلال پیدا کرد دیگه اقتضا نمی کند رعایت احتیاط را نسبت به طرفین و در محل کلام این علم اجمالی منحله. چرا؟ به خاطر این که و یه طرف علم اجمالی چی آقا؟ وجوب و وضوعه دیگه. نسبت به وجوب و وضوع این شخص علم تفصیلی داره. کسی که میدونه وضوع برش واجبه یا نماز برش واجبه، درسته؟ پس این علم تفصیلی داره به این که یک وضوعی برش واجبه. با علم تفصیلی به این که وضوع برش واجبه اما نفسن او غیرن، علم اجمالی به این که یا وضوع برش واجبه یا نماز برش واجبه، این حکمان منحل میشه. و وقتی که منحل شد او پس چکار میشه؟ پس وضوع را میگن به موجب علم تفصیلی به این که واجب است باید اتیان کند، اما نسبت به صلات شکش، نسبت به صلات بلاش مشکوکه و مشکوکه به شک بدویه، چون علم اجمالی منحل شد، نسبت به او براءت جاری. این مقتضای اصل عملی در این فرض درست شد؟ خوب، که اگر مثلا این طور بگیم این نتیجه میده چی را؟ این نتیجه میده نفسی بودن وجوب وضو را. یعنی این که گفتیم که باید مثلا وضو را بگیرد و نسبت به صلات براءت جاری میکند، این مساوی میشه با چی؟ نتیجهش میشه با نفسی بودن این وجوب. یعنی شما اگه شک میکنی که وجوب و وضو نفسیه یا غیریه، اگه نفسی میبود چیکار میکردی؟ آیا وضو میگرفتی؟ نماز نمیخوندی؟ الانم که اصل عملی را به این شکل جاری کردی، فقط یک وضو میکردی و نماز نمیخونی، این نتیجهش میشه مساوی با چی؟ با نفسی بودن وجوب و وضو. درست. و اما در صورت دیگه که علم دارد به یک وجوبی و شک دارد که آیا نفسی یا غیری، منتها غیری برای یک واجب دیگری که اون واجب فعلی نباشد. حالا یک مثال عجیبی هم اینجا زدم، حالا مثالشون بگیم عیب نداره. مثلا اون مرأه خب میدونه که حالا چه مثالیه این، حالا ما مثال نزنیم بهتره، حالا مثال شو بزن. مثلا مرأه میداند که مثلا برش وضو واجبه، مرأه حایض، زن حایض میدونه که وضو برش واجبه، یعنی در شریعت درو تشریع شده وضوی علی نحو الوجوب برای مرأه. خب منتها نمیدونه که آیا این وضو وجوب نفسی داره یا این وضو به خاطر نمازه. خب اگه به خاطر نماز و فرضم اینه که حایضه، بر حایضم که نماز واجب نیست، بر حایض نماز واجب نیست، پس نمیدونه که آیا این وضو نفسن برش واجبه یا مقدمتن برای یک واجب دیگری که صلات باشه، که فرض اینه که وجوب اون صلات فعلی نیست چون مرأه حایضه و صلات ساقط از مرأه حایض. در اون صورت قبلی وجوب صلات فعلی بود، اما در این فرض وجوب صلات که ذل مقدمه هست فعلی نیست. خب در این مورد، در این مورد گفتم که خب اینجا براءت جاری میکنه از چی؟ از وجوب و وضو. توجه شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر این که درسته که ابتداءن میداند که در شریعت مثلا وضوی بر حائض واجب، ولیکن متعلق علم اجمالیش وجوب فعلی علی ای تقدیر نیست، وجوب وضویی است که بر تقدیری که نفسی باشد فعلی است و بر تقدیری که غیری باشد، یعنی تعلق پیدا کرده باشد به مثلا مقدمه واجب آخر فعلی نیست، چون فرض اینه که اون واجب آخر فعلی نیست. و از شرایط تنجیز علم اجمالی و استلزامش رعایت احتیاط را نسبت به اطراف، اینه که تعلق پیدا بکند به تکلیف فعلی علی جمیع التقادیر. اما اگه تعلق پیدا کرد به یک تکلیفی که بر بعض تقادیر فعلی و بر بعض تقادیر فعلی نیست، درست؟ این معناش اینه که از اول شک دارد در یک تکلیف فعلی، علم به تکلیف فعلی ندارد، اما جای براءت خواهد بود. پس در محل کلام چیکار میکند؟ در محل کلام براءت جاری میکند از ارزان وضوع امر شما وجوب و وضوع، مگر نقی وضوع بر من واجب نیست، چون شک میکند که آیا وجوب و وضوع در حقش فعلیه یا فعلی نیست. علم اجمالی به وجوب فعلی وضوع ندارد و براءت جاری میکند. صلات هم که فرض اینه که خب وجوب برش فعلی نیست دیگه، چون فرض اینه که حائزه. خب این به این دو تا ارزان وضوع امر شما موضوع مرحوم صاحب کفایه در کتاب خودشون اشاره کرده اند، عبارت کوتاهی، و بعد وارد شدن به مسئله اصلی. اون مسئله اصلی، مسئله که پرد داریم، یک مسئله است که ثمره علمی دارد، ثمره عملی دارد، اون را باید وارد بشیم، که عبارت از بحث در آثار ارزم بردون اول شما وجوب نفسی، بحث در آثار وجوب نفسی. توجه شد؟ تا عبارت مرحوم آخون اینه: هازا از آکان هناک اطلاق، یعنی در بحث در وجوب نفسی و غیری، یعنی مثلا اصل لفظی در کار باشد. و اما ازا لم یکان، دست ما از اصل لفظی کوتاه شد، فلا بد من الاتیان بهی رد فی ما ازا، یعنی با اون واجبی که نمیدونی آیا نفسیه یا غیریه، یعنی شک کردی وجوب نفسیه یا غیری، واجب نفسیه یا غیری. خب بله، مقتضای اصل عملی، فلا بد من الاتیان بهی اذا کان تکلیف به محتوم له کونه شرطا له فعلیا. درست؟ یعنی زمانی که تکلیف به واجب نفسی دیگری که احتمال میدهد که این واجب مقدمه او باشد، فعلی باشد. چرا در این صورت؟ للعلم به وجوبی فعلا، چون در این صورت علم به وجوبه. این مثلا فرض کنید که واجب داری فعلا، در مثال ما علم به وجوب و وضو داری فعلا، توجه کنید، علم داری به وجوب فعلی وضو، توجه آره. و علم یعلم جهت وجوبی، اگر جهت وجوب را نمیداند که آیا این نفسیه یا غیری، اما علم به یک تکلیف فعلی داره به مقتضای، یعنی علم این تکلیف فعلی، یعنی به این که باید چکار کند، باید احتیاط کند، درست؟ یعنی در اینجا مثلا علم به عبارت دیگر علم تفصیلی دارد به این که وضوح خلاصه برش واجبه، درست؟ خب باید چیز کنه، اما نسبت به صلاتش عرض کرده براءت جاری میکنه. و الا، یعنی اگر اون تکلیف که احتمال میدهد که این واجب در فرض غیریت مقدمه او باشد، لم یکن فعلی، یا اگر فعلی نباشد، فلا، درست؟ در این صورت ارزان بازون انور شما که لا یجب اتیانه، اتیانش لازم نیست، مثل اون مثال حایزی که خدمتون عرض کردن، لسیرویت شک فیه بدوی، یا چون در این صورت دیگه سواجو فرمودیم شک بدوی دارد در این که ارزان به حضورتان که هم وضوعی بر ای واجب هست یا وضوعی بر ای واجب نیست. رو البته این یک مثلا تفسیریست از این عبارت، بعضی هم این عبارت را یک جور دیگری تفسیرش کردن، توجه فرمودیم؟ آره، علایه ها کاری هر از اینه که اما این دو مثالی را خدمتتان عرض کردیم، درست؟ برای اینکه شک داشته باشید در غیریت و نفسیت وجود و مقتضای اصل عملی را هم بیان کردیم، این درسته، این حرف تمام، منتها آیا نظر صاحب کفایی مثلا و این در عبارتشان مثلا به همین دو مثال یا به غیر اون دو مثال یک بحث اینجا هست که حال دیگه این کاری ندارین، توجه فرمودین؟ هیچ چیز مهمی نیست این حرفا. شما چه فرمودین؟
حالا تو همون مثال اول که اون قسمت اول که واجب فعلیه، اگر براعت کردیم از صلات این ذمه مشغول نمیمونه؟
ده با براعت، براعت رفع اشتغال میکنه نه که اثبات اشتغال بکنه. اگه براعت جاری کردی دیگه چرا ذمه مشغول باشه؟ شک در اشتغال ذمه داری، براعت جاری میکنی، اثبات میکنی مشغول نیست. چی دیگه؟ در اونجا علم تفصیلی پیدا میکنید به اینکه وضو واجبه و شک بدوی پیدا میکنید به اینکه صلات واجبه یا نه، براعت جاری میکنید.
اصل نظر شک دلیل
بوده که
وضوع یا مثلا
نماز. خب علم اجمالی منحل شد، علم اجمالی منحل شد به شک بدوی و علم تفصیلی. علم تفصیلی به وجوب وضوع و شک بدوی در وجوب صلات منحل شد. وقتی منحل شد عرضم به حضورتون که دیگه چیز نیست، اثر نداره، انحلال حکمی پیدا کرد. خب بعد از فراغ از این مسائل، مرحوم صاحب کفایت یک تذنیبانی ذکر کردن، دو تا مطلب را متذکر کردن، ما را متنبه کردن. خب در این تذنیب و تنبیه اولشان متعرض سه چیز شدن که باید مورد بحث قرار بگیره. یکی این که موافقت وجوب غیری ثواب دارد یا نه، مخالفت وجوب غیری عقاب دارد یا نه، این امر اول. امر دیگه این که اگر کسی ذل مقدمه را ترک کرد، به ترک مقدمه، به ترک واجب غیری، آیا از حین ترک مقدمه معاقب است یا چی؟ یا مثلا نخیر، از حین ترک مقدمه معاقب نیست، از حین ترک ذل مقدمه معاقب میشه. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگه اینه که چگونه است، به چه شکله که مثلا ما میبینیم بعضی از واجبات غیری، بعضی از اشیایی که وجوب و مقدمی دارن و بعضی از واجبات غیری، بعضی از مقدمات، ولی اینا گفتن ثواب مترتبه. مثلا گفتن اگر آدم پیاده بره به زیارت امام حسین علیه السلام، خب هر قدمی که برمیداره اینقدر ثواب داره. توجه فرمودید؟ آره. اینا چه جوری میشه؟ این سه جهت را. خب نسبت به جهت اول که اصلا موافقت و مخالفت واجب غیری آیا ثواب و عقاب دارد یا ندارد، میفرماین ندارد. خاطر اینکه گفتن این امر بدیهی و واضحه، مسلمه که اگر انسان واجبی را ترک کرد که موقوف بود اتیانش بر یک مقدمه ای، چنین نیست که ای را دو عقاب کند، یک عقاب بر ترک اصل واجب، یک عقاب بر ترک مقدمه. درست شد؟ یا این که مثلا اگر واجبی را انجام دادی که ارزم و زن برای شما مقدمه ای داشت، مستحق دو تا ثواب باشه، یکی بر خود ذات واجب، یکی بر مقدمه، این مسلم نیست. درست؟ خب حالا وجه این که تعدد عقابی نیست، وجه این به عبارت اخرى، وجه این که واجب غیری مخالفتش عقابی ندارد، درست، این به صور مختلفی تقریب میشه. تارتن گفته میشه که این یک مسئله ایست که پشتوانش مثلا حکم عقلاست، عرف عقلاست. یک مرتبه به گونه ای تقریب میشه که میخوان بگن پشتوانه این مسئله حکم عقل است، برهانه. توجه فهمید؟ یعنی به عبارت اخرى در مقام اثبات اینکه مخالفت واجب غیری مستلزم عقاب نیست، درست، بعضا استدلال کردن به اینکه این هازا یک امر عقلایی، بعضا هم استدلال کردن به اینکه نه، اصلا مقتضای برهان اینه. اونایی هم که میخواستن مسئله رو برهانی بکنن، باز برهانشون مثلا به دو شکل بیان شده که اینها رو باید کم به کم متعرض بشیم. درست؟ اونایی که مثلا میگن این عدم عقاب در مورد واجب غیری پشتوانش حکم عقلا هست، همین میگن شما برین ارزان به حضورتان که عرف عقلا مراجعه بکنین. درست مثلا ببینین در مثلا وقتی که موالی عرفی و عبید خودشان امری میکنه که یک کاری رو انجام بده و اون موقوف است بر این که بر یک مقدماتی و 10 تا مقدمه. خب حالا اگر این آدم انجام نداد، آیا یک چوب میزنن به لحاظ اصل ترک واجب، 10 تا چوب دیگه هم میزنن به لحاظ این که 10 تا مقدمه رو ترک کردی؟ آیا عرف و عقلا این آدم مستحق چند تا عقاب میدونن؟ مثلا امر کردن این که اگر کسی مثلا بزرگ اول شما که این واجب را انجام داد، امر کردن به انجام دادن یه واجبی، یک مرتبه انجام این واجب فرض کن مقدمه ای نداره، و یک مرتبه هست که یک مقدماتی داره. درست شد؟ این شخص اتفاقا هر دو را ترک میکنه، هم ترک میکنه واجبی را که مقدماتی نداره، هم ترک میکنه واجبی را که مقدماتی داره. وقتی ما با عرف و عقلا رجوع میکنیم، میبینیم که این را نسبت به ترک هر یک از این دو واجب مستحق یک عقاب میدونن. اینجور نیست که مثلا بگن این واجبه که ترک کردی از نهایه ترک این عقاب بیشتری متوجه توست. مثلا یه مسئله واضحی است که با عرف و عقلا مراجعه بکنی همینه. بعضی خواستن این مسئله را برهانیش بکنن که تغییر برهانش دیگران وقت گذشت انشالله بعدن با تویان کنیم. صلی الله علیه و آله.